أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث امروز ما نظریه محقق ناینی هست، رضوان الله تعالی علیه، و بعد از اون نکاتی رو پیرامون کلام ایشون داریم که شاید امروز نرسیم یا بخششو برسیم. شش تا مطلب رو راجع به فرمایش ایشون داریم توی جمع بندی. محقق ناینی رضوان الله تعالی علیه در مورد جهات تعلیلیه و جهات تقییدیه که روز گذشته خوب دیگه توضیحش رو دادیم، ایشون یک نظریه ای دارن و اون این است که جهات تعلیلیه و تقییدیه اگر از یک دیگر تمیز داده میشه، انما هو فی الاحکام الشرعیه. اینا که دارید میگید همش تو احکام شرعیست که جهات تعلیلیه غیر از جهات تقییدیه هست. مثلا احکام شرعی فرض کنید نماز، جهت تعلیلی چی بود؟ اون لذکری بود که تو آیه شریفه بود. اما جهات تقییدیه او خب غیر از این جهت تعلیلیه هست. جهت تقییدیه چیه؟ فرمان عنوان صلاته و عنوان حاصل نمیشه مگر قصد بکنه. وقتی قصد نکنه، مثلا صرف رکوع و سجود یک کسی انجام بده، حتی یک کسی بیدین باشه وایسد ادای ما رو در بیاره رکوع و سجود بکنه، آیا این صلات خونده؟ نه. چرا؟ چون عنوان رو ما میخوایم. شارع وقتی میگه اقیم الصلا، عنوانم میگه بیار، و این عنوان جهت تقییدیه هست که مأمورم به مقید به این عنوانه، و این مثل جهت تعلیلیه نیست که شخص وایسه نماز رو بخونه بدون توجه به اون منات حکم صلات که لذکری هست. اونو نیاز نیست، میتونه مصلی نماز بخونه بدون توجه به تعلیل که همون منات حکمه، معیارشه، مصلحتشه. یا مثلا در صوم، تو صوم میگیم که جهت تعلیلیه او غیر از جهت تقییدیه هست. جهت تعلیلیه او چیه؟ لعلکم تتقون. خیلی خوب. و گفتیم این مصلحت ها لازم نیست آقایی که صائمه قصد بکنه هنگامی که داره صوم میگیره بگه من قصد میکنم که تقوا به دست بیارم. قصد نمیخواد که، اون جهت تعلیلیه هست. اما جهت تقییدیه او اینه که صوم رو وقتی میگیم امساک، به قصد عنوان صوم باید امساک بکنه. پس اگر کسی از صبح تا شب چیز گیرش نیامد، نخورد، حواسش هم نبود، هم تو شب شد، آیا این صوم گرفته؟ نه. چون شارع که میگه صوم رو بگیر واجب از کتب علیکم الصیام، عنوان صوم رو میخواهد. عنوان صوم از جهات تقییدیه هست، که عمل مقید به اینه، باید احراز بکنه. من یه نکته ای رو اضافه کنم به این بحثی که حالا باز گفتیم، اما دیروز خوب توی مفصل اشاره کردم، و اون اینه که جهات تعلیلی مربوط است به قبل از حکم شارع که دیروز گفتم مربوط به مقام اقتضا. شارع تو مقام اقتضا علت حکم اول بررسی میکنه، اگه دیدی علت هست مصلحت وجود داره، بعد تازه میگه اقم السلام. تو مرحله دوم انشاء میکنه، مرحله سوم هم حالا فعلیت و بعد تنجس. بنابراین این حیثیت تعلیلیه میشه مرحله اول که قبل از انشاءه، و خود انشاء هم که میدونید از جانب پروردگار نازل میشه، در حالی که جهات تقییدیه مربوط به عمل مکلفه. یعنی بعد از که شارع امر کرد اقیم الصلا، آقای مکلف است که وقتی میخواد نماز بخونه به قصد صلاتی رکوع و سجود رو انجام بده. بعد این قید رو داشته باشه، بگه من دارم خم میشم برای نماز، ولی که خم شد برای تعظیم، یا روایت که داشتیم خم شد برای کشتن حیه، گفتیم این رکوع نیست، حیه رو میکشه بعد دور بلند شد ادامه نمازش رو میده، اصلا قصد نکرده بود رکوع بکنه. بنابراین تحقق رکوع مقید به قصد آقای مصلی هست. اینه که میگیم جهات تقییدیه لابد از احرازش هستیم، لابد از قصدش هستیم. احرازم بعد معنا میکنیم، احراز به معنای اینه که مقابلش رو میخواییم بگیم نه، چون میدونید قید گاهی توضیحیه و گاهی احترازیه. اینجا الان اینطوریه، احترازیه. وقتی میگید اقیم الصلا یعنی عنوان صلات رو با قید بیار، با قید صلاتی، به طوری که مقید میکنی عمل خودت رو به این عنوان، و اگر عمل رو مقید نکردی نماز باطله، اصلا نماز نیمده. این میشه جهات تقییدی و تقییدی. حالا محقق ناینی چیزی که دارن میگن میفرمان اینه که این جهات تقییدیه و تعلیلیه که این همه ازش بحث میشه، میگن اینها از یکدیگه ممتاز است، تفکیک میشه تو احکام شرعی، اما در احکام عقلیه اینطوری نیست. ایشون وارد یک بحث مهمی میشن، میگن تو احکام عقلیه اینطور نیست. شما هم دقت داشته باشید بحث ما تو وجوب مقدمه است که وجوب عقلی است اتفاقا، اتفاقا بحث همین هم هست. و ایشون این فرمایش که دارن اگر تثبیت بشه کلام ایشون، در واقع زدن زیر کل این بحث جهات تقلید و تعلیلیه. که ما داشتیم گفتیم اینا با هم فرق میکنه، یه مرتبهشون میگن نه، این جهات تعلیلیه و تقییدیه تو احکام شرعی است، مثل نماز، روزه، حج، جهاد و خمس، زکات، اینها. تو جهات اونجا بله جهات تعلیلیه داریم، تقییده داریم و اینا با هم فرق میکنه. اما بیاد تو احکام عقلیه، تو احکام عقلیه میگن جهات تعلیلیه با جهات تقییدیه یکیه. حالا این یکی بودن رو به این واضحی هم ایشون نمیگن. ما حالا چند تا مثال تو فرمایش ایشون میزنیم که ببینیم چی میخوان بفرمان. و ظاهرن میخوان بفرمان که این جهات تعلیلیه و جهات تقییدیه اینا یک فردی از یک دیگه است، اون جهت تعلیلیه رجوع نمی کنه به جهت تقییدیه. رجوعش به عنوان یک فرد بودنه، یه مصداقه. حالا ما یه دو تا مثال هست در کلام ایشون، میزنیم مثال ها رو و بعد تطبیقش باید بکنیم با بحث مقدمه، که اتفاقا بحث مقدمه هم چون وجوب عقلی داره دقیقا همینه. میفرمان یکی از احکام عقلی اینه که عقل میاد میگه محال است وجود و عدم جمع بشه. این یه حکم عقلی است. دلیلش چیه؟ علتش این است که این مستلزم دور یا تسلسل است. خب این چیزی که حالا ما خود اینا دیگه نمیخوام توضیح بدیم که چطور این مستلزم دور یا تسلسله، اما اصل مطلب اینه که بعد از که این مطلب رو پذیرفتیم، لازم و ملزوم رو، میگیم که اول عقل اومده محال دانسته است یک چیزی رو به نام مثلا اجتماع وجود عدم. بعد میگه که چون مستلزم دور یا تسلسله. این که میگه چون، این میشه جهت تعلیلیه، یعنی داره ریشه رو علتشو بیان میکنه. مثل اونجا که گفت اقم الصلاة لذکری، اینجا هم میگه عقل، البته اینجا میگه، اونجا شارع میگفت، اینجا عقل میگه که نمیشد وجود و عدم با هم جمع بشه به علت اینکه دور یا تسلسل پیش میاد. خب این دور و تسلسل که جهت تعلیلیه هست، جهت تقییدی هم هست. چرا؟ چون عقل است که حکم میکند که دور یا تسلسل باطله، یعنی عنوان دور یا عنوان تسلسل، این میشه تقید یا این میشه قید. هر جا دور پیش اومد یا تسلسل پیش آمد، میگم به این عنوان که میاد فوری عقل حکم میکنه که باطل است، بطلانش هم بطلان ذاتی است. نتیجه چی شد؟ جهت تعلیلیه برگشت به جهت تقییدیه. تو احکام شرعی بر نگشت، اونجا گفتیم دو چیزه، جهت تعلیل غیر از جهت تقییده. لذا اونجا چون دوتا بود، جهت تعلیل رو میگفتیم لازم نیست مکلف قصد بکنه، اون مربوط به پروردگار است. هنگام که میخواسته بگید اقم الصلاة لذکری، اون قبل از انشاء جهت تعلیل رو در نظر گرفته، اما جهت تقیید رو گفتیم آقای مکلف باید قصد بکند و به شکل قید احترازی هم گفتیم اگه قصد نکنه اصلا نماز باطله. این مال احکام شرعی، ولیکن تو احکام عقلی نیست. تو احکام عقلی میفرمان اون جهت تعلیل بر میگرده به جهت تقیید. اصلا وقتی این برگشتشو بنده اضافه میکنم، یعنی یه مصداق از اینه. وقتی میگم وجود و عدم با هم جمع نمیشه، علتش چیه؟ جهت تعلیلیش اینه که میگم به خاطر اینکه دور یا تسلسل پیش میاد. و این یه مورده که ما اصطلاح میگیم صغرا. بعد اینا برش میگردیم به یه جهت تقییدیه، و اونه که عنوان دور یا تسلسل از نظر عقلی ذاتاً باطله. و اینا دو چیز نشد، این یه چیزه، همون جهت تعلیه برگشت به همین جهت تقییدیه، اما برگشتش ارجاعش در واقع یه نوع ارجاع فرد به کله. یا به عبارت دیگه اگه میخواید با ذهنتون معنوس باشه، دخول صغرا در تحت کبرای کلی، اینطوری بگید. اینه حالا محقق ناینی اینطوری نگفتن، اما این میشه دیگه. و همچنین یه مثال دیگه باز تو همینجا میزنن از نظر حکم عقلی. مثال میزنن اگر عقل گفت اجتماع امر و نهی محال است. چرا محاله؟ جهت تعلیلیشو فوری بیان میکنه، میگه اجتماع امر و نهی محال است به دلیل، به علت اینکه این اجتماع ضدین پیش میاد. تا هم گدست شما زده میشه جهت تحلیلیه، همین جهت تحلیلیه برمیگرد به جهت تقییدیه و اون اینه که ما یه عنوان داریم از نظر عقلی و اون چیه؟ محال بودن اجتماع زده این به شکل کلی هم هست. هر جا اجتماع زده این باشه عقل میگرد باطل، چون این کلی رو ما قبول داریم، این کلی عنوان را. بعد یه نمونه یه او چیه؟ همین اجتماع امر و نهی که میاد تحت همین، اینه که ما عقل نهی نمیگن این جهت تعلیه برگشت به جهت تقییدیه و دو چیز اینا نیست که شما یک شو میگید قید بکنه قصد بکنه. اون جهت تقییدی رو میگفتم قصد بکنه مکلف، جهت تعلیه میگفتن لازم نیست. اینجا میگن یکیه، قصد بکنه یا نکنه کاری به قصد اصلا نداره. میگن یه قانون کلی داریم به نام استحاله اجتماع زده این و این قانون کلی یک فردش اینه که بخواد یک عملی هم امر شارع روش بیاد هم نهی شارع. حالا هنوز بذارید مثال را عرض کنم تا میرسیم به مقدمه را عرض کنم. مثال دیگری که میزنن حکم عقل است به حسن ضرب لتعدیب، اونم ضرب یتیما که خب دلت میسوزه دیگه یتیما نزنش، میگه نه این ضربش لتعدیبه. اگه این باشه عقل میگه این ضرب حسنان. خب این ضرب حسنون جهت تعلیلیه چیه؟ میگیم به علت اینکه میخوای ادبش بکنی. پس زدن این بچه به علت اینکه میخوای ادبش بکنی حسن است. این شد جهت تعلیلیه او. بعد این جهت تعلیلیه بر میگرده به یه عنوان کلی عقلی و اون چیه؟ التأدیب و حسن و عقلا. این میشه کلی. خب این التأدیب و حسن و میشه عنوان تقییدیه که باید این عنوان احراز بشه. خب این جهت عنوانی، سوال من اینه این جهت عنوانی رو اگر این کسی که داره میزنه تو سر یتیم نیاره آیا میشه گفت ضربش حسنه؟ نمیشه گفت، قطعا باید احراز بکنه. اما این جهت تعلیل و تقیید دو تا چیز نشده تو احکام شرعی، دو تا چیز بود احکام شهری نماز ها جهت تعلیلیش لذکری بود، اما جهت تقییدیش چی بود؟ عنوان صلاتی بود. اینا دو تا چیزه. اما تو احکام عقلی که میاد هر چی مثال بزنید همینه، جهت تعلیل رو شما مثال میزنید بلافاصله این جهت تعلیل برگشت به جهت تقیید، دو تا چیز نیست. به عبارت دیگه اون جهت تعلیل یک فرد از جهت تقییدیست و تو اینجا همینه. الان این ضرب بچه، البته این ضرب یتیم که میگیم حسنان طبق نظر اشعری ها نمیگیم، اشعری ها که میگن عقل ما اصلا حسن و قبح نمیفهمه اونو ول کنید، طبق نظر مشهور که عدلیه معتزله تبعیت کردن از ما اینو باید بپذیریم و اونه که عقل میفهمد که وقتی بچه ای رو دارن میزنن به قصد تعدیب دیگه این بد نیست، تازه خوبم هست. این عقل انسان میفهم. خب ضربتهو لتعدیب، ضربت الیتیم تأدیبا، جهت تعلیلیه چیه؟ تأدیبه. جهت تقییدیه چیه؟ باز همین تأدیبنه، یعنی عنوان تأدیبینه. خب یکی دیگه این ضربت و تأدیبا جهت تعلیلیه چیه؟ همین تأدیبه دیگه. یعنی چرا میگه این ضرب حسنون؟ میگه انما ضربته للتأدیب. لام هم سایش در میام تا دیگه خب بدونید این جهت تعلیلیه است، این که دیگه واضحه. حالا عنوان تقییدیه چیه؟ یعنی اون عنوانی که باید بیاد تا این ضرب حسن بشه، همون عنوان تأدیبه. که این عنوان ها شما یه مکلف که دارید میزنید بچه را باید قصد بکنید. اگه قصد نکنید کارتون اشکال داره، میگن چرا بچه را میزنید؟ داری ظلمش میکنید. پس عمل شما که زدن است مقیدش میکنید به تأدیب، میشه جهت تقییدیه. بله دیگه. خب حالا همین قید احتراز شو بگید چیه؟ نباشه. بله ظلم میشه. توضیح نیست، اونم همینه، اون یه فرد از اینه. چون داره میگه انما ضربت، و انما برای حسره، میگه من دیگه ضرب دیگه نزدم، یکی زدم سر این فقط برای تأدیب. انما ضربت للتأدیب. کلی نگی تو سعی تکرار کردم دیگه، گفتم مراد محقق ناینی یه فرد از کلیست. تو عبارتشون نیمده اما ما اینا گفتیم تا خوب واضح بشه کلامش. نه نه، مرادشون همینه دیگه. ببینید انما ضربتو، حالا لفظ انما هم برای شما دارم میگم، انما ضربتو للتأدیب. جهت تعلیلیه چیه؟ للتأدیبه. جهت تقییدیه چیه؟ همو تأدیبنه. هر دوش مفهومه. یعنی یه فرد است اون کلی. ببینید فردش چیه؟ زدن شماست که زدید تو سر این. این جهت تعلیلیه است که میگید من زدم و منحصرن زدن من تأدیبن بود. جهت تقییدیه مال عمل شما نیست، اون کلیه است. از ضرب و لتأدیب حسنون، این کلیه است. و چون عمل شما یه فرد از این کلیه است خوب است. مثال قبلی هم همین بود دیگه، گفتیم یه امر و نهی با هم جمع می شود، گفتیم نه نمیشه، امکان نداره، استحاله ای از شما امر و نهی. چرا؟ میگه این امر و نهی اگه خواست با هم جمع بشه نیست شما زد دینه. میبینی این جهت تعلیلیه است. بعد اینو میاد تحت یه عنوان کلی و اونه که از شما زد دینه محالون، این هم میشه جهت تقییدیه. کلی هم هست، تقیید هم هست، احتراز هم هست. خب یکی دیگه زاین هم یه صحبتی داشته.
مثالی که زدن تو امور شرعی اومده بود، بنابود امور عقلی بود،
امور عقلیه دیگه، همش عقلیه، عقلتون که میفهمید همش عقلیه دیگه. بخواهم بگیم ضرب یتیم حسنان عقلن، این که دورو دیگه واضحه. حالا اگه شارعن بگید حسنون دیگه میشه تأکید، تأسیس نیست. خب حالا این بحث رو کردیم، عرض شود که نتیجه کلام ایشون این شد که جهات تعلیلیه در مباحث عقلی برمیگرده به جهات تقییدیه. وقتی ارجاع شد به اون معناش اینه که این دو تا جهت نیست، منفک از هم نیست، بلکه جهت تعلیلیه یک فرد از جهت تقییدیه میشه. پس دو چیز نشد. و بحثای اصولی که دیروز داشتیم در صورتی درسته که اینا ممتاز از هم باشه، دو چیز ممتاز از هم منفک، و اون تو احکام شرعی درسته. وقت میگفتیم جهات تعلیلیه رو تو نماز لازم نیست مکلف قصد بکنه، بگید من اقام تو صلاه لذکر الله، لازم نیست نه بگه، هم توی وایس نماز بخونه اون جهت تعلیلی خود به خود هست. علتش اینه که شارع وقتی میخواد امر بکند اونه که جهت تعلیلی رو ملاحظه میکند بعد امر میکنه. جهت تقلیدی یه چیز دیگه هست و اون کاریست که مکلف هنگام عمل باید تو ذهنش بیارد که من دارم نماز میخونم ها. ولی اگه این قید رو نیارد و تو ذهنش این نباشد به قصد مثلا تعظیم در مقادی کسی رفت رکوع، این نماز نخونده که. یا گفتم امساک بکند نه به قصد روزه، اصلا این روزه که نیست که، روزه قصد میخواد، حتما جهات تقیدی رو باید قصد بکنه. این مال احکام شرعی است که اصلا منفک، اما به احکام عقلی که میرسد وقتی جهات تعلیه برگشت به جهات تقیدیه یه چیز میشه. من قبل از که برم جلو و حالا بحث مقدمه هم همینه، اما قبل از که بریم جلو یه ایراد همینجا به ماقع ناینه بگیریم و اونه که این مثال هایی که زدید، این مثال هایی یه تفاوتی ما توش میبینیم. اون تفاوت اینه، تو ضرب تأدیب که گفتیم یتیما میزنه به نیت تأدیب، گفتیم جهت تعلیلیه چیه؟ همون تأدیبن است، به علت تأدیب دارد میزنه. جهت تقییدیش هم گفتیم احراز عنوانه، یعنی آقایی که دارد حالا میزنه باید قصدش تأدیب باشه، ولی اگه این قصد رو نکنه و هم تو بزنه تو سر بچه یا به قصد ظلم بزنه دیگه حسن نیست. خب سوال ما از محق ناینی اینه که تو اینجا شما چه میکنید؟ بالاخره قصد رو میخواد یا نمیخواد؟ آی مکلف میگن میخواد. دوتاش یکی شد، جهات تعلیه برگشت به جهت تقییدیه، تا اینجاشو قبول داریم. اما سوال ما بعد از اینه، آیا جهت تقییدیه رو آقای مکلف باید قصد بکنه یا نکنه؟ قطعا باید بکنه، تا بگیم این ضرب لتعدیب بود و حسن هست. این مثالشون واضحه. خب بیام سر اون مثال قبلی، اونجا که گفتن اجتماع ضدین است، آیا اونجا باید قصد بکنه؟ ببینید من دوباره مثال رو میزنم، اجتماع امر و نهی محال است. چرا؟ جهت تعلیلیش اینه که لأنه من باب اجتماع ضدین، میشه جهت تعلیلیه. بعد میگن این که میگید اجتماع ضدین است، این بر میگرده به جهت تقییدیه. جهت تقییدیه چیه؟ عنوان اجتماع ضدین. و سوال من اینه که وقتی میخواد بگیدش امر و نهی محاله، آیا باید قصد بکند اجتماع ضدین یا لازم نیست قصد بکنه؟ لازم نیست قصد بکنه، میخواد قصد بکنه یا نکنه این کار محاله، اجتماع ضدین با هم جمع نمیشه. میخواد شما قصد بکنی یا نکنی، سفیدی یا سیاهی ها میگه تو این صفحه کاغذ جمع نمیشه، شما میخواد نیت بکنی میخواد نکنه. نه هر دوش عقلیه، نبریدش داشتی. خب تکبیر نده یا هر چی میخواد باشه این. تو خب همین دیگه، من دارم ایرادی که میگم همینه. محقق ناینی میگن تو مباحث عقلی جهات تعلیلیه برمیگرد به جهات تقییدیه و یک چیزه، چون یه چیزه نگید یک شو قصد نمیخواد یک شو میخواد، اون مال تو احکام شرعی بود. اما مثالی که زدن ایشون، تو مثال ها نگاه میکنیم تو اجتماع ضدین یا اون اجتماع قبلیش که میگفت وجود آدم، مثلا مثال هم گفتیم مستلزم دور یا تسلسل، اون هم همینطوره. یا آقا قصد بکنه یا نکنه، این تکوینن یعنی در واقع نه آنچه من عقیدمه، عقیده من دخالت نداره، وجود آدم هم جمع نمیشه، قصد من که دخالت نداره که. میشه یه انسان تو آن واحد که هست نباشه، یعنی خود این عمل محقق نمیشه تو خارج، وجود آدم هم جمع نمیشه، ولی من قصد بکنم، قصد من دخالت نداره. ولی کن ضرب تأدیبی به عکس، دقیقا اونجا باید قصد بکنم، یعنی اونجا قید احترازیه، باید وقتی میزنم سر بچه عنوانو بیارم تا احتراز بکنم از اون ضربی که ظلمی است. فرقی نمی کنه. حالا ایشون اینه، من تو اون ششت مطلبی که حالا امروز دیگه نمی رسیم بگیم، یکی از مطالب و مطلب پنجممون همینه، احکام عقلی عملی، احکام عقلی نظری، فرقی تو این جهتش نداره. حالا اونو فردا انشاءالله توضیحش عرض میکنم. فعلا این یک اشکال رو در نظر داشته باشید. بحث مقدمه هست. مقدمه را میخوان بگن بحث عقلی است و میخوان بگن که جهت تعلیلی برگه به جهت تقیه دیگه. یعنی شعر اول ذل مقدمه رو میگه، یعنی خود حج مثلا میگه واجبه، بعد میاد عقل انسان میگه پس مقدمش هم باید انجام بده. جهت تعلیلی چیه؟ علتشو ذکر بکنید. میگید به خاطر اینکه اون واجب حج متوقفه بر اینه، این عقل انسان میفهمه، این به خاطره میشه جهت تعلیلیه. که میگید به علت اینکه اون ذل مقدمه رو نمیتونه انجام بدی مگر اینکه زهابا انجام بدی، پس مقدمه جهت تعلیلیش همینه. بعد میگیم که یه قانون کلی میگیم، آموگون کل موقوفن علیها یجب اتیانو، این همیشه جنبه تقیه دیگه. سوال من اینه، این جنبه تقیه رو مکلف حالا باید قصد بکنه یا نکنه؟ عنوان مقدمیتشو نه، نیازیست قصد بکنه، میخواد بکنه میخواد نکنه. این نردوانه که میذاره دا سعود الاسر متوقفه بر این نردوانه است، اما متوقف بر وجود نردبان است، نه وجودی که منم قصد کرده باشم. میخواد حالا اونجا که قصد نکردم نردبان گذاشتم، بازم بعد میتونم برم بالا. پس این مثال مقدمه را اگه نگاه کنید، از اون قبیل استحاله شما زدن و نقیزه این است، نه از قبیل ضرب یتیم. محقق ناینی بیاد اینو برای ما حلش بکنم، ما یه طلب رضوان براشون میکنیم، یه طلب رحمت براشون میکنیم، یه دوری که نوازم حاضرین براشون بخونیم که به ذهن ما بیندازن که چی میخواستن بفرمان. واقعا هم دقتیشون خیلی قابل توجهه، این بزرگان ما ببینید چه دقتهایی داشت، و هم آخرش رسید به اینجا که فهم ما ناقص شد، آخرش نفهمیدیم چی. اما یه جمع‌بندی دارم، شش تا نکته از فردا انشاءالله خدمتون عرض میکنم. این نکاتو تو جمع‌بندی که بکنیم خیلی بحث جمع و جور میشه، و بعد هم نظریه های تو لازم و خویی رو داریم، یه خاصی نظراتشون هم ببینید، میشه درس بعدیمون انشاءالله. و صلی اللہ علی محمد و علی تو. Should have been with